خود را در منزلی پیدا کنه که مستاجره هست یا مستعاره، منزلی را به اجاره داده به کسی مستاجر نشینه، یا به عاریه داده. که فرق بین اجاره و عاریه اینه که در اجاره تملیک منفعته، در اعاره اباحه منفعته، اباحه استنفاق، یعنی استنفاق و نحوی بره. کسی را که عاریه چیزی را میده او منفعت را تملیک نمی کنه، برای مستعیر اباحه می کنه، امی انتفاع را مباح برای شما انتفاع که نحو بری. اما در اجاره که است تملیک منفعته، او پول را که میگیره در مقابل منفعت گویا میگیره، منفعت را تملیک میکنه با مستاجر. حالا خانه یک به دست مستاجر یا دست مستعیر، این خانه خب یک کسی را خواست بیا چای بکنه یا کاری بکنه، این حفر کرد خانه را، در اینجا کنزی پیدا کرد، این کنزی پیدا کرد میگه این واجد، خب تعریف کند صاحب خانه را، مالک را، و همچنین تعریف کند مستاجر را، تعریف کند مستعیر را. هر کدام اینا که بشناسه، اگر سیشون میفرمایند که اعطاه بلا بینه، اگر یکی اینا گفت مالی منه، اعطاه بلا بینه، درست بینه ضرورت نداره خامه بینه، ولی ما قبلا هم گفتیم مالام عرض میکنیم که این مقدار ضرورت داره که علائم و اوصافی رو بیان کنه. شخصی ادعا میکنه کنز مالی من است، خب مال شما هست، کدام علامتی رو بیان میتوانی؟ این کنز چیه؟ درهم، دینار، عقیق، فیروزه، الماس یا خشت طلا، خشت نفت، چی هست؟ یک چیزی از علائم را اگر گفت قرینه میشه، بلکه این زیاده مالک به او داده میشه. اگر نه بینه داره نه اماره داره، فقط خب پول و درهم و دینار، هر کس مایل داره که مال باشه، شما کندی پیدا کنید بلی مال من است. اگه همینجور گفته که اعطاه بلا بینه، این معنا نداره اعطاه بلا بینه. این واجد مالک، یعنی ای امین است، امانت شرعیه داره، مال به حیث امانت شرعیه در نزد این شخص هست. شخصی که امین است به امانت شرعیه موظف است که امون امانت را به مالک است حتی الامکان برسانه. هر مالی، هر شخصی که امین است امانت شرعیه در دست دارد، وظیفه این است که کوشش کند، فعالیت کند، تلاش کند تا اینکه امانت شرعیه را به مالکش برساند. پس اگر اینی که الله کند را پیدا کرده، به مجردی که بگه به مستاجر من کند پیدا کردم، مال شماست، بل مال تقسیم کن، بل این حرف درست نیست، موجب فراغت براءت ذمه شخص نمیشه، به واسطه اینکه نفس هر کس مایل است که این را چی بگیره، مثلا کند اینا را و پول و درهم و دینار اینا را بگیره و انتفاع ببره، هر کس تمایل داره، به مجردی گفتن که شما مال شما است یا نیست، مال من نمیشه. اگر مقصود این باشه، مقصود مرحوم سید که چون ذلیت گفته میشه، او را قبلا گفتیم که ذلیت یکی از اماره ملکیت هست نسبت به اموری که تحت سلطه و اصطلاح هست، و این شخص علم داره به او، میدانه، این شخص میدانه که اجمالا یا تفسیرا که این چیزا تحلیلی بر تحت سلطه من است، اما او پنج متر شیش متر زمین کنده اونجا پیدا شده، اصلا یک چیز نمی کنه این ذلیت بفته شود، ذلیت بفته. برعلاوه این اگر ذلیت باشه، در ذلیت هیچ سوال لازم نداره که سوال کند که مال شما هست یا نه. اگر یک کسی خانه ای شخصی بره، یک چیزی بود جو پیدا کرد، در همین دیران بسته ای سرده ای پیدا کرد، اما را برداشت آورد، خب فردا که میره مال شما هست یا نه حق نداره بود، فقط برو تسلیم کن. او که در اونجا که در بالای زمین درهم دینار اگفه هر چی باشه، هر چی که بالای زمین باشه در اونجا ذلیت موجود است، در اینجا لازم نیست سوال کنه من چیزی از اینجا پیدا کردم مال شما هست یا مال شما نیست، این حقه نداره که رفتی رو بر تصمیم که مالی هست و ناسی، یک اینجور کار کنه است علامت. اما اگر زمین رو این آدم عامله، کارگره، هفت که زمین رو پنج نیست، از پنج در پایین کند پیدا کرد، نسبت به او جا که اطلاع نداره ذلیت گفته نمیشه. بلی یک احتمالی هست که ممکنه اینا دفن کرده باشه یک وقتی، بس برای رفع این احتمال همین مقدار سوال کنه، حق است باید تعریف کنه. آیا من ای را پیدا کردم کنزی را مال شما هست یا نه؟ مال منه. علامت گفته میتونه چه علامت؟ بله ای طلا هست یا نقره هست یا درهم یا دینار یا عقیق یا فیروزه یا الماس یا نه. اگر علائم را گفت تسلیم میشه. اگر گفت مال من است چه علامت؟ هیچ گفته نتونست. پس در اینجا این شخصی واجد اگر را تسلیم بکند به این شخصی مدعی که مال من است این براءت پیدا نمیکنه با واسطه اینکه هیچ کدام اماره شرعی این نیست مالی باشه. یک نسبت به او یک اماریت نداره، اون چیزی که طلا نداره و پنج نصف پایین تره نسبت به او این یک اماریت نداره علامت بتنه میشه. وقتی یک اماریت بینه هم که نداره اوصاف هم گفته نتوانیست، اگر هیچ چیزی دار گفته نتوانیست، اینی که میگه او را اعطاه بلا بینه این درست باید اگر اعطاه بلا بینه انعرفه، اگر او را بشناسه من پیدا کردم، بله شما پیدا کردید فلان چیز هست و در اونجا بودو امیر بیان کردم صافش رو مو داده میشه. اگر هیچ وصف رو بیان نتوانه درهم و دینار هر کس خودش میاد، از کجا معلوم که راست بگه که مال منه؟ ممکنه دروغ بگه مالش نباشه. پس این آدم که امین شرعی است، مال در دستش است، امانت شرعی است، براءت ذمه پیدا نمی کند مگر اینکه اطمینان کند از طرقی اماره شرعیه باشه که یک حال گفته نمی اینجا اماریت نداره. پس بنابراین بیینه باشه خوب، بیینه نبود اوصاف را بیان کرد خوب. اگر نه اوصاف را بیان بتانه نه بیینه باشه هیچ کدام اینا نباشه، در اینجا دادنش جواز نداره که بیینه بگی تسلیم میکنه. و اگر نفی کرد، مرحوم سید رحمت الله علیه میفرماد که به مالک و مستاجر و مستعیر و اینا مراجعه کرد، اگر نفی کسی مال ما نیست میشون. مرحوم سید در عروه میفرماد کان له و علیه الخمس، این چیزی را که پیدا کرده مال امین شخص است، امین شخصی که پیدا کرده مالک و مستاجر و مستعیر اینا نفی کردن گفت مال ما نیست. در اینجا میفرماد کان له، میگه این کندی را که پیدا کرده مال خود این واجد است و علیه الخمس، خمس را بده. اینجا یک اشکال بالای مرحوم صاحب عروه هست و اشکال این است که سابق خودشان فرمود که اگر مالک این نفی کرد به مالک سابق مراجعه کنه، مالک اسبق مراجعه کنه، یا به مستاجر، اینجا مستاجر، مستاجر سابق، مستاجر اسبق، مالک سابق، مالک اسبق، اینها را که احتمال میدهد مال اونا باشه همه اینها را بررسی کنند. وقتی که همه را بررسی کرد، همه اگر نفی کرد، آن وقت دو صورت داره. یک صورت این است که احتمال نمیدهد وقتی که مال این اشخاص مستاجر و مستعیر و مالک اول و دوم و اسبق و سابق مال اینا که نیست یا نفی کرد، پس احتمال نمیدهد مال یک کسی دیگری باشه که حالا نیست. یه احتمال نمیدهد وقتی که مال اینا نیست، از عهد بابی، از زمان طوفانی نوح هست، چی وقت هست؟ اینجا استملاک میکنه بلا اشکال خمس اشام میده، اشکالی نداره. و واسطه این که اونی که احتمال میرفت مالی باشه، مالی این مالی باشه، اون مالی که سابق اسبق یا مستاجر اول دویم سیم، همه کسان که احتمال میرد مالی اینا باشه، ایکن اینا رو که معرفی کرد سراغ بود اینا هر کدوم بشته بود مال همه نفر مالی ما نیست. وقتی که همه نفر میکنه مالی ما نیست، در اینجا انسان مطمئن میشه وقتی مالی ما نیست مالکی فعلی وجود نداره. کسی دیگه که در این خانه ای آدم، این خانه قبل از 20 سال درست کوی عام بود خانه را درست کرده قبل از 20 سال. خب اینا که میگه نیست مسجد مستعیر مالی، همه اینا میگه نیست، بعد از بیخ کوی عام که دفت کرد وقتی اینجا رسی این از زمان طوفان حضرت نوح و زمان ها است و یه سابقه در این صورت استملاک میتوانه در صورتی که، ولیکن ایشان میفرماید که مستعجر و مستعیر و مالک را اگر سراغ داد این یا نفع کرد استملک و کان له و علیه الخمس، این در اشکال نمیده. وقتی که این مالک فرض از مالک دیگر خریده باشه، و مالک دیگر خریده باشه، پس چطور سابق گفتی که مالک سابق و اصل قینا رو باید سراغ بدهد؟ حالا او هر وقت نمیگه اگر این نفی کرد اون مال من نیست، امیان نفی کرد استملک به او، پس او رو استملاک کنه مال خودم هست و خمسش رو بده. این خمس در صورتی است که انسان معلوم است که نه مالکش فعلا وجود نداره، نه این مالک اول، نه سابق و نه اسبق، نه بای اول، نه بای دوم، نه بای سوم، اینها هیچ کدامش نیست. وقتی که اینا هیچ نیست، احتمالی که مالک محترمی داشته باشه که مال او باشه، این احتمال وجود نداره. با بلکه مطمئن می شود که از اینا که نیست، ای از زمانی حضرت نوح که از طوفان از چی وقته اونجور اگر شد او وقت می توانه یه رئیس املاک بکنه و خمسش را بدهد. این صورتی که احتمال می دهد که از زمانهای سابق بوده. و اما یک صورت دیگر است که نه، این قرائنی داره که مطمئنه که از زمان عهد باید نیست، از زمان طوفان اینا نیست، از قرائن به دست میاد مالک یزی یا همین اشخاص هست مالک یا کسی دیگر هم هست، که چون که آثار عتیقه در این وجود نداره، بعد شده و قرائنی داره که ازی استفاده میشه. مثلا بعد پارچه های پیچیده است، این پارچهش نوه، مثلا که از هزار سال پیش باشه پارچه پوسیده میشه، از بین این پارچه نو داریم یا پیچیده است. اگر همچنین علائمی داره این صورت، اینا رو که سراغ باشه. اگر گفت مالی ما نیست، استملاک نمیتونه، نمیتونه استملاک کنه. چرا؟ با واسطه این که ما از اون صحیح حدیث موثقه ملی اسحاق ابن عمار استفاده کردیم، از اون موثقه اسحاق ابن عمار که اگر مالک را سراغ داد پیدا نشود، احتمال این که مالک وجود داشته باشه هست، او وقت او را چی میکنه؟ صدقه میده به مالک. پس فرق است بین مجهول المالک و کنز. کنز اون است که این رابطه مالکیت و مملکیت قطع شده، از بین رفته، از بس که زمان طول کشیده، هزار ساله، دو هزار ساله، مالکیت و مملکیت رابطه ندارد، بین رفته. اگر این کنز او را میگیره خودش میگه. اما اگر یک چیزی هست مو یک 10 سال پیش، 5 سال پیش، 14 سال پیش دفن شده، بعضی آثار علی کارت های نو پیچیده است، پس این مالک یعنی الان موجوده، یا خودش یا وارثش الان موجوده. اگر اینجور باشه در اینجا استملاق نمیتونه، ولو مستاجر را سراغ به گفت مالی من نیست، مستعر را سراغ به گفت مالی من نیست، مالک را سراغ به گفت مالی من نیست، همه اینها را سراغ داد، همه نفی کردن، گفتن مالی ما نیست، با وجود آن چون پارچه نو دهی پیچیده هست، علائم و اماره داره که مال اهل باید کن گفته نمیشه. پس این مال مجهول المالک، مال مجهول المالک اگر مالکش پیدا شد خوب، اگر نشد صدقه بدهد ایرا. این صورت صورتی که صدقه می ایر از امو موثقه اسحاق بن عمار بابا دست آوردیم شخصی. بله، دفینه ای را از خانه های مکه، از یکی از خانه های مکه پیدا کرد در 70 درهم. اولا دلش نشد که سراغ بده، این رایم تا کوفه آمد، بعد لابد پسیمان شد خوب مالی مردم چرا این گرفتم، یه به کسی بود که امام هفتم سوال کن، از امام سوال میکنه، حضرت میکنه اهل خانه را سراغ بده، اگر اونا میشناخت مالی خودشان بود یا مالی مثلا کسان حاجیایی بود که میشناخت کن میده، اگر اونها نفی کردن گفت این را باید صدقه بده. چرا نگفت یه ریستیم ناکده خود مالی که مالی خودش است؟ پس از این معلوم میشه چیزی که قدامت نداره، تازه دفن شده، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، یعنی مالکش حتما وجود داره، یا خود مالکه یا اولادش است، اینا وجود داره، اگر پیدا نکردی مجهول مالک گفته میشه ای را باید صدقه داد، ای صدقه داده میشه. اما اینی که مثلا الاصل عدم وجود مالک محترم لهو، این اصل را قبلا هم خواندیم که اصل کارساز نیست، ای بی ارزشه. با واسطه این که سیره عقلا و حکم حق قائم بر این است که مالک مال مردم باشه، تصرف در مال مردم جواز نداره الا مؤخر جهود دلیل، مگر اون چیز را که دلیل اخراج کنه، تا دلیل مخرج نباشه تصرف در مال مردم جواز نداره. این حکم عقل، یعنی عقل قایم بینه، اگر مال مال مردمه تصرف در مال مردم عقلا قبیحه، تصرف عقلا ظلمه، مگر در جایی که یا اذن مالک باشه یا این مالک الملک اذن خداوند باشه. راجع به مال حربی، کافر حربی اذن خداوند است، اگر مال کافر حربی دست شما آمد استملاک کنید مال خودش، در اونجا ارزه تک اشکالی ندارد. و همچنین در مورد مال ناسب، خود مال ناسب این ما وجدته، مال ناسب را بگیر هر جایی که پیدا کردی، اون هم اذن از طرف شارع مقدس است. در جایی که اذن احراز نشود، مقتضای قاعده این است که باید او را تعریف بکند، به مالکش برساند، اگر مالکش پیدا نشد او را باید صدقه از طرف مالک بدهد. این حد و یا در اینجا مقتضای قاعده این است. و پس یک اشکالی که مرحوم سید در اینجا میشه اینه که اگر مالک و مستاجر و مستاجر نفکت کان له و علیه الخمس، بعد میگفت کسان دیگری که احتمال میرود که مالک باشه اونا هم سراغ دیدن، اگر از همه معذور شد آن وقت اگر احتمال میدهد که مال عهد باید باشه از زمان طوفان نوح از نوح اینا باشه، وقت استملاک میتونه خمس واجبه. و اما در صورتی که امارات و علائمی داره که اون پاسه ای نبوده ای بچه که پنج سال شیش سال بیشتر نشده، پس این مجهول المالکه، مجهول المالک نمیشه استملاک کرد، اینه باید صدقه از طریق صاحبش بده که پیدا نشد. و اگر صورتی که این سراغ داد و این ادعا کل منهما، آره مالک میگه مالی منه، مالک است، مستاجر میگه مالی منه، کندی یادم بود من پیدا کردم، شما به من گفتید که این یک چای میکرد، من حبر چای میکردم یک کندی پیدا کردم، به مالک گفت مالک مالی منه، مستاجر گفت کندی مالی منه، حالا این چیکار کنه؟ مالکی اولی کی مقدم است؟ در اینجا مطلقا گفته نمیتوانیم یعنی کلام مالک مقدمه، مطلقا گفته نمیتوانیم کلامی یه مثلا مستاجر مقدمه، در این کلام نمیتوانیم، بلکه باید در اینجا اولا یعنی بنابر اون مبنایی که نه مالک به این ید داره نه مستاجر ید داره، ید هیچ کلامش نداره، این ید اماره ملکیت نیست، بنابر این در اینجا هر کدام اینا علامت را گفت، هر کدام گفت که این علامتش اینه، علامتش اینه، علائم را بیان کرد و این شخص واجد مطمئن شد که یکی علامت را میگه مالی اینه، یکی علامت را بیان توانیش اون دیگری میگه مالی منه، علامتش چیه؟ نمیدونه، پس او به او داده نمیشه. از اینی که سوال میکنه این مالی منه علامتش چیه؟ علامتش را بیان کرد، وقتی که علامت را بیان میکنه برای کسی که علامت را بیان کرد او داده میشه. و اگر علامت را یک فل جمله ای بیان کرد و هم مقدار فقط علامت او بیان کرد، او هم میگه مالی منه، یک علائمی را میگه که به این تطبیق میشه، یا میگه مالی منه، علائمی را میگه به این تطبیق میشه، در اینجا چیکار بکنه؟ وقتی اینجور باشه هیچ کدام مرجح بر دیگری نداشته باشه، هر کدام اینا که اقامه بیینه کند و نمون صاحب بیینه مقدم است. اگر هر دو تا بیینه اقامه کرد، اینم بیینه اقامه کرد، اونم بیینه اقامه کرد، او بیینه میگه که مال اینه، دو نفر حاضر میگه مال اونه، اگر این جور دو هر دو تا بیینه اقامه بکند این میگه مال اینه، در اونجا در سابق خواندیم که مقتضای اون موثقه که قبلا خواندیم از دو تا روایت موثقه بود این است که احلفا قسم داده میشود این دو تا، یک بینه بود مال اینه، یک بینه بود مال اینه، خب بینه که متعارضین شد، اون در روایت از حضرت امیر علیه الصلاه و السلام بود حضرت احلفهما قسم داد این دو تا را، هر کدام قسم خورد به او داده میشه، اگر هر دو قسم خورد یام بینا دارو قسم خورد، اونم بینا دارو قسم خورد، اون دیگه تنصیف میشه، این کند دیگه فیدا شده نیستش به او داده میشه، نیست به ای داده میشه. در اینجا اگر یعنی ید هم گویا مستاجر ید داره هم مالک ید داره، یدی مستاجر این است که الان ساکنه در بود، یدی مالک این است که مالکی این است میتوانه رو بفروشه، میتوانه تغییر بده، تبدیل بکنه، مبادله کنه، پس ید اینم داره فی جمله، اونم ید داره، این یدها مرجع بر دیگر دیگر، مگر یک صورت ید مرجع میشه و اینه که ایره مثلا کسی خریده این منزل را هیچ خودش سکنا نکرده 10 سال 20 سال همیشه دست مستاجر بوده، اگر همیشه دست مستاجر بوده خودش سکنا نکرده، یدی مستاجر اینجا اقوا و ارجح، پس اون حضرت که میفرمود که اگر هر دو بیینه اقامه کنند احدهما ذلیت باشه به ذلیت میده، به ذلیت میدم تا بیینه اقامه کنم، پس در اینجا اگر اینجور باشه این مالک او هست مالک، ولیکن از روی دیگه خریده تا حالا به دست مستاجر بوده، در اینجا یدی مستاجر اقوا هست به با او باید تسلیم شد. و اگر عکسش باشه این را مثلا گرفته همین خانه را که یه آدم خودش تعمیر کرده یا خریده 20 سال خودش نشسته یک ماه به اجاره داده، اینجا قهرن و قطعن یدی مالک اقوا هست، اگر تعارض میکنه یدی مالک مقدم میشه. و اگر یک جوری باشه که فرض بود 12 ماه مالک نشسته 13 ماه مستاجر نشسته، اینجا ترجیح گفته نمیشه، چرا؟ با واسه این که او اگرچه یک ما بیشتر نشسته اما دید طبعی مالکه یه دیدو فرعی یه دیدیسته او این به او اجاره داده و زلیت یا غیر لحظ مالکی بوده در اینجا یده این تقریبا متساویه وقتی یده این متساویه بینه خواسته میشه اگر دو بینه اقامه شد باز هم یده این که متساوی شد بینه سه نمتساوی احلفا اگر هر دو قسم خورد هر دو قسم خورد تنسیخ میشه اگر هر دو دو نکول کرد نه قسم خورد نه هر دو بینه داره باز تنسیخ میشه اگر احد و ما قسم خورد و دیگری قسم نخورد برای اون کسی قسم خورده داده میشه اما قاعده ای که در سابق در باید این گفتیم اون قاعده و قانون در اینجا هم جاری میشه که اشکال نداره این در موارد قضا در موارد قضا از این قبیل احکام زیاد میاد مثلا اگر شما اعتراف کنید پیش قاضی که اینی عبای من مال زیده باید بگید نه اشتباه کن مال عمره بعد اینی من یا قاضی به شما میگه عبا رو به زیده قیمتش رو به عمر بده اگر بگید نه اشتباه کن مال خالیده قیمتش رو به خالیدم بده یک عبا مال یک نفره بسی نه عبا رو به اول بده قیمتش رو به زیده دیگه قیمت رو به خالی اینجور در موارد قضا اینجور است اینجا که بیانه سین دو تا بیانه اقامه کرده هر دو تا قسم خورده دیگر رای حل نداره از این تنصیف کنه باید یه تنصیف بکنه یعنی روایتی معتبر آمده که حضرت امیر علیه السلام همین جور دستور داد که هر دو بینه اقامه کنه هر دو قسم بخوره در اینجا مالی هر دو هست و تنصیف بکنه بینه این قوانین چیست خب حالا وقت هم گذاشت یه روزی چهارشنبه احکام اخلاقیه بنابرای بیان بکنیم از احکام اخلاقیه که خیلی ضرورت داره همین جهاد با نفس الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آیه قرآن آن چنان کسانی که جهاد کنند در ما فینا این فینایش خیلی اهمیت داره آن چنان کسانی که جهاد کنند در ما یعنی در رای ما در سبیل ما الذين جاهدوا فينا کسانی که جهاد کنند در رای ما خداوند میفرماید یعنی جهادی که میکنه غیر از رضای خداوند تبارک و تعالی هیچ هدفی دیگر نداره اگر اینجور باشه لنهدینهم سبلنا هر آینه اینای هدایت میکن راهای مثلا راهی وصولی به هدف را وصولی به خداوند را وصول به قرب خداوند را به اینا ما هدایت میکنیم الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا راهای خود را به اون نشانه اون راهایی که بنده را به مقام قرب خداوند تبارک و تعالی میرساند اون راه ها را به این هدایت میکنیم خب جهاد یکی جهاد با دشمنه که با کفار جهاد میکنه با کفار حلی یکی جهاد جهادی با نفسه جهادی با نفس اهمیتش از جهادی با دشمن بیشتر است اما سریه این در کتاب معانی الاخبار است که حضرت ظاهرن حضرت امام هفتم روایت میکنه از حضرت امیر علیه السلام که یک سریه همون دو سیستان سر جمعیتی را که برای دعوت به اسلام و جهاد با کفار اینا پیغمبری اکرم میفرسته او را سریه میکنه سریه ای را فرستاده بود برگشتن حضرت فرمود که مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاسهر و بقی علیهم جهاد الاکبر مرحبا به قومی که جهاد اصغر را گذرانیدن و جهاد اکبر به عهده اینها ماند یک شب که عرض کرد یا رسول الله جهاد اکبر کدامه حضرت در لواء فرمود الجهاد مع النفس جهاد با نفس اماره جهاد اکبر او جهاد اصغر خب حالا بحث در این است که چرا جهاد با نفس جهاد اکبر نامیده شد جهاد با کفار اینجا چوب و تنگ و تیاره و چی او جهاد اصغره ای جهاد اکبر ای چرا این یاره فلسفه این مهم باید فلسفه دانسته شد این که جهاد اکبر است وجوهی داره جهاد با نفس که جهاد اکبر گفته میشه چند وجه دارد چند وجه یک وجهش این است که جهادی با نفس دائمی و همیشه ایست عزیز اکبر خانده شده از روزی که انسان به تکلیف میرسه مکلف میشود این جهاد با نفس هست تا روزی که نمرده همیشه این جهاد است شب و روز از جمله اعوان و انصار نفس شیطان اینا هم هست شیطان و نفس اماره اینا یک جا هست انسان را اغوا میکنه که از جاده شریعت منحرف بسازه یعنی از این ناحیتون جهاد همیشگی جهاد اکبره اما جهاد با کفار دشمن بعضی اوقات در عمر خود یک کس مواجه به جهاد با دشمن میشه بعضی ها نمیشه اگر مواجه هم شد مثلا یا یک ماه دو ماه سه ماه طول بکشه تمام میشه اما این جهادی با نفس از روزی قلم تکلیف کشیده میشه تا روزی که دنیا را بدانه کرده جهادی با نفس همیشگیه. این یک جهت همیشگی، یک جهت جهاد اکبر. جهت دیگر که جهاد اکبر است، جهاد با دشمن فقط بر جوانهای صحیح و سالم است، و اما جهاد اکبر که جهاد با نفس بر مرد واجبه، بر زن واجبه، بر پیر واجبه، بر جوان واجبه، بر لنگ واجبه، بر مریض واجبه، هر کس هر وقتی باشه جهاد با نفس بر او هست. پس این جهاد با نفس اکبر خوانده شده، تمام زنها مکلف به جهاد اکبر، به جهاد اکبر، به جهاد اکبر. زن این اصلا مکلف به جهاد نیست، زن به جهاد نمیره، اما در این جهاد زنها هم باید جهاد بکنه با نفس خود، با نفس جهاد بکنه، تحت تأثیر نفس قرار نگیره. پس در اینجا جهادی با نفس که هست اختصاصی به جوان نداره، جوان، پیر، مرد، زن همه را شامله و همیشه هم هست. از این یک جهتش که این جهاد اکبر خوانده شده این است که بر مرد و بر زن و بر پیر و جوان و صحیح و مریض و غنی و فقیر و همه واجبه. این بر همه عمومیت دارد، این جهاد اکبر. این دو جهت. یک جهت مهمی دیگر داره این جهاد اکبر، او اینه که در جهاد اکبر اگر انسان شکست بخوره شهید میشه، باید به بهشت میره. او بسیار خوبه. اگر مثلا فیروز خوازی هست باز انشاءالله اگر حس تمام خود تا آخر نمیتوان بگیم که در جهاد اکبر کسی فیروز شد این کارش درسته، نه. اما الاخلاص فی خطر عظیم که دو وقتیم بیم همون جور داره. تنها و دبی زیاد زیاد کرد در ایکا پیغمبر اسلام، در اخیر نتوانست حفظ کنه. در جهاد اصغر شکست، در جهاد اکبر شکست خود. وقتی که جهادی با نفس بود در مقام الفولوس و بجاه و ریاست و اینا، که این جهادی با نفس در اینجا شکست خود، مقابل علی بن ابی طالب علیه السلام قیام کرد شکست خود، جاش در جهنم شد. ولو شمشیر زده بود در اصحاب پیغمبر اکرم بودن، طلحه و دبی شمشیر در راه اسلام زیاد بود، ولیکن حفظ نتوانستن، بالاخره شکست خوردن و به جهنم رفتن. از این ناحیه جهاد اکبر، اگر در جهاد اکبر انسان شکست خورد یعنی کشته بشه، در جهاد اصغر، در جهاد با کفر کشته بشه، شهید میره و بهشت میره. اینجا خدا نجات بده از شکست در جهاد با نفس. اگر انسان در جهاد با نفس شکست بخوره، اونو آیه قرآن خلوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ضربة فاستقوه، اونجوری میشه. اگر در جهاد با نفس انسان شکست میخورد، در این میدان مغلوب میشود، غیر از جهنم دیگه راهی نداره. این خیلی خطر، این جهاد بسیار جهادی مهمه. اگر غالب شدی بر نفس، وقتی غالب شدی راه های هدایت رو خداوند به شما نشان میده، وقتی راه ها رو نشاند، وقتی مرد در قیامت در بعد از مرد خطاب میشه، یا ایه تو هر نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، این در صورتی که پیروز بر جهادی با نفس است. اگر شکست خوردی خدای ناخواسته باجی در جهادی با نفس، اگر انسان شکست خورد خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها فاسلكوه. پس این خیلی جهاد مهمه، جهاد با نفس خیلی مهمه، که علی انسان غفلت نکنه، مراقب حال خود باشه، خدا نکنه که در اینجا شکست بخورد انسان. اگر شکست بخورد الالعباد خسرت دنیا و الاخره حساب میشه و هیچ نجاتی از برای اینیست. پس از این ناحیه انسان همیشه مراقب حال خود باشه، نشود این که شیطان انسان را مثلا سید بکنه. اگر نفس غالب شد، شیطان تو از جنود نفسه. وقتی که از جنود نفس بود هر دو تا غالب میشه، حتی به جهنم نراسه نده دیگه ویل نمی کنه. این شکست در اینجا بسیار مهمه. از این دید همه ما و شما را خداوند تبارک و تعالی از سر نفس و شیطان نجات دیده و هدایت بده انشاءالله به حق محمد و آل محمد. و آخر دعوان الحمدلله.